سرخط خبرهای مهم: مصادره صدها هزار دلار در مرز ازبکستان و تاجیکستان. باز سه نوبالغ را از روسیه به وطن برگرداندند. و جریمه دختر یک حاجی بی بی برای پیشوازگیری با دبدبه. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 اکتبر. خدمات امنیت ملی ازبکستان میگوید از قاچاق تقریبا 430 هزار دلار به تاجیکستان پیشگیری کرده است. به اطلاع منبع، یک بار 34 نفر میخواستند این مقدار مبلغ را از مرز ازبکستان غیر قانونی به تاجیکستان گذرانند. دفتر مطبوعاتی این اداره روز 26 اکتبر در یک نوار ویدیویی در تلگرام گفت کارمندان امنیتی و گمرک در گذرگاهی مرزی فرهاد واقع در ناحیه بکابادی ازبکستان و ناحیه اسپیتامین تاجیکستان در عموم قاچاق 5.2 میلیارد سومی ازبکی را پیشگیری کردند. در این ویدیو گفته می شود یک شهروند ازبکستان بیش از 13 میلیون روبل روسی، 24 هزار سومونی، بیش از 10 میلیون سوم ازبکی و بقیه دلار و یورو و یوان و سوم قرغیزی را به 34 نفر تقسیم کرده است تا به تاجیکستان گذرانند و سپس از آنها جمع کرده بگیرد. مقامات امنیتی ازبکستان گفتند تفتیشات برای معلوم کردن صاحبان اصلی پول زیاد ادامه دارد و بزیدی تشکیل کننده قاچاق پرونده جنایی آغاز کردند. گفتن نشده است که تلاش قاچاق پول زیاد به تاجیکستان کی صورت گرفته است. بین دو کشور که شهروندانشان حق سفر بیروادید برای یک ماه را دارند، تجارت بسیار زیاد بوده. در گذشته هم تلاش قاچاق پول و اسعار خارجی در مرز ثبت شده است. کنسولگری تاجیکستان در شهر سنکت پیتربورگ روسیه از برگرداندن سه نابالغ به تاجیکستان خبر داد. کنسولگری با پخش یک خبر گفت با مساعدت خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اکتبر سه شهروند نابالغ تاجیکستان که در حدود روسیه به پرستار مانده بودند، بنابر سازشنامه اید به همکاری کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل برای برگرداندن نابالغان به دولت‌های استقامتی دائمیشان به وطن برگردانده شدند. درباره شخصیت کودکان و اینکه چگونه آنها به پرستار ماندند معلومات داده نشده است. قبلا هم مقامات تاجیک چندین شهروند نابالغ را که در روسیه به سرابان مانده بودند به وطن برگرداندند. مقامات مبارزه با فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان تصدیق کردند که چند از راهبران پیشینی بلند مقام فرودگاه دوشنبه را که به دزدی میلیون ها دلار گمانبر می شوند از بازداشت رها کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در نامه به رادیو آزادی و خبرگزاری آسیا پلاس گفته است سبب رهایی سه نفر و تغییر حکم بازداشت پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف گمانبران جنایت است. آژانس مبارزه با کروپسیا درباره عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشینی فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه گفته است از جانب عبدالله‌زاده یک قسمی مبلغ‌های ضررهای مالیوی به ذمه او آشکار گردیده برقرار کرده شده، نسبت نابرده با گرفتن عهده‌داری از حساب فروش اموال‌های به حبس گذاشته شده، پرداخت نمودن قسم باقی مانده ضرر، چوره پیشگیری طبق طلبات ماده 104 کدکس مرافعوی جنایت جمهوری تاجیکستان تغییر داده شده است. آژانس دقیق نگفته است که آیا عبدالله‌زاده هم با شرط ترک نکردن جای اقامت آزاد شده است یا نه. اما ماه سپتامبر معلوم گردید که عصمت الله عبدالله‌زاده و سه زیر دستش روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومونی معادل نزدیک به 32 میلیون دلار رها شدند. رئیس سابق فرودگاه دوشنبه ماه می امسال با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومونی بازداشت شده بود. دانشگاه دولتی دنغره و دانشگاه طبی خطلان تلاش دارند که صف دانشجویان خارجیشان را زیاد کنند. با گفته مسئولین حالا در این دو دانشگاه 230 دانشجوی خارجی تحصیل دارند. این دانشگاه ها برای جلب خارجی ها چی کار کردند و آیا راه جلب خارجی ها مؤثر است؟ محمود رحمت‌زاده گزارش می دهد.
دانشگاه دولتی دنغره و دانشگاه طبی خطلان از مؤسسه های تعلیمی تازه تأسیسند. هر دو در ناحیه دنغره جای گیرند. با وجود تازه تأسیسی شماره دانشجویانشان سال از سال زیادتر می شود. زیرا هیئت آنها در بیرون از کشور نیز تبلیغات می برند. و حالا 230 دانشجوی خارجی در این دو دانشگاه تحصیل دارند.
در دانشگاه 220 نفر دانشجوی شهروندان خارجی تحصیل میکنند. از همین تعداد یک نفرشون از فدراسیا روسیه میباشند، 6 نفرشون از جمهوری ترکمنستان و 213 نفرشون باشند دانشجویان از کشور همسایه جمهوری ازبکستان در شکل هم روزانه و هم غایبانه تحصیل میکنند.
نمایندگان دانشگاه دولتی دنغره برای تبلیغ به ازبکستان رفته بودند. در دانشگاه تیبی ختلان آموزگاران اول زبان انگلیسی آموختند. رهبران دانشگاه میگویند تلاش دارند آموزگارانشان زبانهای خارجی را دانند. حالا طبق شرنامه حکومتی دانشجویان به اینجا از هندوستان و کشورهای عرب شامل میشوند.
الکه شرنامه را برای بیش از 100 نفر از جمهوری‌های ممالک عرب و دولت هندوستان که در دایره سازشنامه‌های همکاری حکومت جمهوری تاجیکستان با این دولت‌ها است به امضا رساندیم.
تا سال تحصیل 2025 دانشگاه طبی ختلان 10 دانشجوی خارجی داشت. اکنون طبق نقشه باید 100 خارجی دیگر به اینجا برای تحصیل آیند. رهبران هر دو دانشگاه میگویند که تمام شرایط برای قبول دانشجویان خارجی را دارند. دانشگاه دنغره سال 2012 در زمینه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان تأسیس یافت. دانشگاه طبی ختلان سال 2016 باز شد. اما تا کنون کارهای ساختمانی در این دو دانشگاه دوام دارد. 25 اکتبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دو بنای نوی دانشگاه طبی ختلان را باز کرد. ساختمان یک بنای ایلاوگی در دانشگاه دولتی دنغره نیز آغاز یافت. حالا ولایت ختلان به صورت عموم 5 دانشگاه دارد. دو دانشگاه در کلاب، دو دانشگاه در دنغره و یک دانشگاه در باختر. اما دانشگاه های در کلاب بوده حالا دانشجویان خارجی ندارند. رهبران این دانشگاه ها گفتند در آینده برنامه قبول دانشجویان خارجی را راه اندازی خواهند کرد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در ناحیه بابجان غفور و ولایت سوخت یک زن را برای پیشوازی با دبدبه مادرش از سفر عمره جریمه کردند. در برنامه‌ای که ریاست کارهای داخلی این ولایت پخش کرد گفته شد پروین محکمه و ساکن شهرک غفور و ناحیه بابجان غفوروف طلبات قانون تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم را رعایت نکرده پیشوازگری مادرش از مراسم عمره را به طور ایدانه تشکیل نموده است. با اطلاع منبع او هنگام پیشوازگری از واسطه نقلیات تمغه کرایسلر لیموزین آرایش دادن حولی کشودن پاینداز و با گلدسته ها استقبال کردن زیاده روی کرده است. بر اساس قانون درباره تنظیم جشن و مراسم که اولین بار سال 2007 قبول و سپس چند بار اصلاح شد در تاجیکستان برگزار کردن ضیافت و جشن های باشکوه یا معرکه های حاج زیارت حاج طلبان من است. اینچنین تقسیم تحفه ها ایدانه آرا دادن حولی کوچه ها و محل ها به خاطر ادای حج و عمره من می باشد. حالا نسبت به محکمه و پروتکل ماموری ترتیب داده شده است. بنا به آمار رسمی دادگاه اولی سال 2024 دادگاه های تاجیکستان 1435 پرونده ماموری برای رعایت نکردن این قانون را بررسی کرده بیش از 1400 نفر را جریمه کردند. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 اکتبر خبر می دهیم. بیستشتمی اکتبر سال 2008 اونیورسیت یا دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین و دانشگاه ملی تاجیکستان تغییر نام کرد. این دانشگاه کلانترین جمهوری سال 1947 با قرار شورای وزیران اتحاد شوروی در شهر دوشنبه تأسیس شد و به مهمترین مؤسسه عالی تربیتگری متخصصان در ساحه‌های مختلف تبدیل شد. حالا این دانشگاه 17 فکولته دارد که از روی بیش از 50 اختصاص متخصص آماده می‌کند. بعد بحث و بررسی های دو کمیته زبان روز 28 اکتبر سال 2018 گفت رتبه های حربی روسی را به تاجیکی برگردان کرده تنها واژه ژنرال را به تغییر گذاشته است. زبان شناسان دولتی با تکیه به ادبیات تاریخی گفتند ایفریتر رادابون سرژانت خورد دستاور کاپیتان صداور می شود، ولی قرار زبان شناسان مورد حیرت نظامیان تربیت گرفته مکتب ارتش روسی شوروی شد که گفتند برای استفاده و تطبیق این اصطلاح وقتی بیشتر طلب می شود. اکتبر سال 2018 در بریتانیا تحقیقات نو به زبان انگلیسی با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی نشر شد که کاری مشترک دانشمندان توجیک، دگی و تاریخ شناسی غربی کارول فوشر میباشد. بعد انتقال قدرت در آسیای مرکزی، ملت گرایی سیاسی و تغییرات در تاجیکستان و ازبکستان، این کتاب دوم دگی بود که به تحقیق و شناخت پیچیدگی های تاریخ و مسائل ملی منطقه آسیای مرکزی بخشیده شد. صبح امروز قربی اسعار روسی کمی بالا رفته، بانک ملی 1000 روبل روسی را به 117 سومانی برابر کرده است. 100 یورو به 1082 سومانی و 100 دلار 929 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پاره عظیمی از یک پیریخ بزرگ در قطارگاه اسماعیل سامانی کنده شده، از طریق دره به پایان لغزیده است. این قطارکو در حدود ناحیه تاجیک‌آباد جایگیر است. کمیته حالت فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه نیمه روز 25 اکتبر رخ داده است و این انبار عظیم یخ ساعت 11 حرکت کرده، ساعت‌های 14 نسبتاً آرام گرفته است. به اطلاع منبع، درازی پیریخ جدا شده حدود 2 کیلومتر بوده، بلندی 25 متر و پهنای آن 150 تا 200 متر می باشد. به اطلاع مقامات تاجیک، این حادثه تلفات جانی و خسارات دیگر در پی نداشته است، اما به گفته متخصصان بر اثر بارش بارانهای سخت و تکراراً کندن پیریخ از بدن پیریخ بزرگ، آن میتواند به برخی دهه های جماعت دیهات قلعه لبی آب خطر داشته باشد. در تاجیکستان بیش از 14000 پیریخ وجود دارد. تاجیکستان کوهستانی با پیریخ های خرد و بزرگش منبع اصلی آب در آسیای مرکزی است، ولی در 30 سال اخیر به سبب گرمایش کره زمین بیشتر از 1000 پیریخ کاملا از بین رفته است. مقامات تاجیکستان بارها مسئله آبشویی پیریخ ها را در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد مطرح کردند، اما تا حال تدبیر مؤثر برای پیشگیری از آبشویی کوه های بزرگ یخ در نظر گرفته نشده است. طبق گزارش ها، گفتگوهای نمایندگان پاکستان و حکومت طالبان در استانبول پس از 3 روز بی نتیجه به پایان رسیده است. این مذاکرات روز شنبه آغاز شده بود. روزنامه The Express Tribune چاپ پاکستان گزارش داده است که طالبان درخواست اصلی اسلام آباد درباره اقدام مشخص علیه پناهگاه های گروه های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را نپذیرفته، از ارائه ضمانت خطی خودداری کردند. منبع های امنیتی پاکستان گفتند از طالبان آنچه اسلام آباد درخواست های مشروع می خواند رد کردند و پاکستان نیز موقع خود را نرم نکرده است. اسلام آباد تاکید دارد که شرط همکاری با حکومت طالبان این اقدام کابل علیه تحریک طالبان پاکستان، شورشان بلوچ و دیگر گروه های مسلح است. یک منبع طالبان به تلویزیون طلوع گفته است که آنها تا حد امکان تلاش کردند تا راه حل برای اختلافات پیدا کنند، اما به گفته او طرف پاکستان چنین نیت نداشت. به گفته این منبع، در جریان مذاکرات طرف پاکستانی از نمایندگان طالبان خواست اجازه دهند علیه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان اقدام شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 27 اکتبر گفت مذاکرات ادامه دارد، اما پیش از پایان نشست نمیتوان درباره نتایج آن پیش بینی کرد. او تاکید کرد که تنها راه حل تلاش های اخیر گفتگو و درک طرف مقابل است. شهروندان روسیه حق دارند به سربستان، که یک شریک نزدیک روسیه به حساب می رود و عضو اتحاد اروپا نیست، به روادید سفر کنند. حالا شماره مهاجران از آسیای مرکزی در سربستان هم زیاد شده است. مهاجران کشورهای آسیای مرکزی در سربستان در ساختمان، آشخانه و فروشگاه ها یا در ساحه خدمات عمومی کار میکنند. امروز ها در کوچه های بلگراد، پایتخت سربستان، صحبت ها با زبان قرقیزی و تاجیکی و ازبکی و قزاقی را هم میشنوید. از جمله در آشخانه آسیا میکس که جای دیدار و نهار مهاجران آسیای مرکزی است. اداره مبارزه با فساد رشوه‌خواری در تاجیکستان تصدیق کرد که چندی از رهبران پیشین بلند مقام فرودگاه دوشنبه را که به دزدی میلیون ها دلار گمان بر می شوند از بازداشت رها کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا در یک نامه بر رادیو آزادی و خبرگزاری از اپلوس گفته است سبب رهایی 3 نفر و تغییر حکم بازداشت پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف متهمان به جنایت است. در این نامه آمده است در رفت تفتیش پیشکی پرونده جنایتی بنابر از جانب ملکزاده دولتوف و جورزاده پوره پرداخت کرده شدن ضررهای مالیوی نسبت نامبردگان چاره پیشگیری حبس پیشکی به زبان خط در باری ترک نکردن محل اسخامت ایواز کرده شده است. منظور از گفتی آژانس آن است که اسدالدین ملکزاده معاون سابق رئیس فرودگاه مهرالدین دولتوف رهبری پیشین تامینات فرودگاه و تقوی مراد جورزاده سر محاسبه سابق فرودگاه در بازداشت نیستند، ولی تا زمان خاتمه تفتیش پرونده جنایی حق ندارند که محل اقامت خود را ترک کنند و یا به کشور دیگری بروند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باها دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ضربه دیگر به سازمان های ضعیف، ثبت نام حزب سازمان ها در تاجیکستان گران شد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان بالا بردن حجم باج دولتی برای ثبت نام حزب های سیاسی، سازمان های جمعیتی، اتحاد و بیوراهای ادوکاتی را عمل بر ضرر رشد کشور و ولایت قانون می دانند. قرانشاه شریفزاده، رهبری سازمانی بسته شده ژورنالیست، می گوید وضعی سازمان های جمعیتی تاجیکستان به این هم خیلی بد شده است.
تاجیکستان ما امروز می گوییم که در سازمان های بین المللی آبروی نفوذ زیاد دارد، با سازمان های بزرگترین بین المللی مناسبت های حسنه دارد، ولی از طرف دیگر در این حالت تا اندازه با سازمان های جمعیتی که یک اصل جامعه دموکراتی هست نظری نخوب داشتن مقامات دخلدار یا مقامات وکالتدار دولتی، این خیلی باعث نگرانی است.
بنابر تغییر اخیر در قانون درباره باج دولتی، ارزش ثبت نام برای حزب های سیاسی از 3750 سومانی به 7500 سومانی بالا برده شد. همچنین حجم باج دولتی برای نامنویسی دیگر نهادهای جامعه شهروندی 100% افزایش یافت. محقق ژورنالیسم و استاد دانشگاه قرانشاه شریفزاده میگوید این ضربه شدید به فعالیت به این هم ضعیفی سازمان های جمعیتی است و طراحان آن به دولت تاجیکستان خدمتی خرسانه میکنند.
دور نمیریم، 5 سال پیش در تاجیکستان ما بیش از 3500 تشکیلات های جمعیتی بود و امروز فکر میکنم که شاید نیمی از آن باقی مانده، چون سالهای آخر مناسبت مقامات دولتی بعضی نهادهایی که با جامعه شهروندی سر و کار داشتند مناسبتشان را به کلی تغییر دادند. از چی باشد که مناسبت آنها با سازمان های اجتماعی سرد شد.
مسئله فشار به سازمان های جمعیتی و بسته شدن آنها اخیراً در 15مین مکالمه بروسل دوشنبه در بخش حقوق انسان مطرح شده است. اتحاد اروپا از تاجیکستان خواسته است برای اشتراک در حیات سیاسی شرایط بهتر و ثبت تکراری سازمان های جامعه شهروندی را که مجبور به وقت فعالیت شدند فراهم آورد. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در نشست اخیری خبری خیش دلیل های کاهش سازمان های جمعیتی در کشور را در خواست خود سازمان ها عنوان کرده بود.
البته هستند دینامیکی که بالا می رود به قید گیری هستند پس می رود. اصلا ما در نشست های گذشته گفته بودیم وابسته به برای سبب های قطع شدنی فعالیت آنها، یعنی خودشون عریضه می نویسند، پیشنهاد می نویسند در باره قطع کردن فعالیت، زیرا مبلغ گذاری آنها که بایگان تشکیلات های بیرون اگر سر و کار داشته باشند به اتمام می رسد و آنها خودشون رای می کنند و احیانا هست مسئله هایی که وزارت هم اگر یکون قانونگذاری از جانب آنها رعایت کرده نشود، دغلان و ویران کرده شود، این هم چارهای دخلدار از جانب وزارت اندیشیده میشود.
پارلمان تاجیکستان از شرح دلیل های تغییر قانون و بالا بردن باج دولتی خودداری کرد. وزارت عدلیه نیز میگوید دلیل ها را در پاسخ کتبی شرح میدهد. طرح تغییرات به قانون باج دولتی از سوی حکومت ماه می به پارلمان فرستاده شده، وکیلان آن را بدون بحث و بررسی روز 25 میون تصویب کردند. اخیرا روز 1 اکتبر رئیس جمهور آن را امضا کرد که پس از یک ماه نشرش اعتبار پیدا میکند. بر اساس این قانون برای تغییرات در اسناد تاسیسی و یا ثبت نام دوباره حزب ها و سازمان های جمعیتی نیز حجم باج دولتی به اندازه 50% بالا رفت. بعضی سازمان های جمعیتی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی از سال 2015 پس از شدید شدن قانون گذاری بد شد و بنا به آمار رسمی در 3 سال اخیر بیش از 1000 سازمان اجتماعی برهم خورده، تلاش های آنها برای رشد جامعه به پایین ترین حد کمرنگ شدند. سالهای اخیر باشد بنا به سازگاری در فضای سیاسی تلاش ها برای تاسیس و نام‌نویسی حزب‌های سیاسی دیده نمی شود. جانم در اخبار روزگاران جوی استنالان در آبشاران بایدا ستیزن بین هم ستیزن
عظیمی از یک پیریخ بزرگ در قطارکوهای اسماعیل سامونی کنده شده از طریق دره به پایان لغزیده است. این قطارکو در حدود ناحیه تاجیک‌آباد جایگیر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه نیمه روزی 25 اکتبر رخ داده است و این انبار عظیم یخ ساعت 11 حرکت کرده ساعت‌های 14 نسبتاً آرام گرفته است. به اطلاع منبع درازی پیریخ جدا شده حدود 2 کیلومتر بوده، بلندیش 25 متر و پهنایی آن 150-200 متر می باشد. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی از حرکت این پیریخ نشر شده است و مؤلفان بلندی آن را گاه تا 50 متر، برش را 200-300 متر و درازی آن را تخمیناً 7.5 کیلومتر گفتند. به اطلاع مقامات تاجیک این حادثه تلفات جانی و خسارات دیگر در پی نداشته است، اما به گفته متخصصان بر اثر بارشات بارانهای سخت و تکراراً کندن پیریخ از بدن پیریخ بزرگ آن میتواند به برخی دهه‌های جماعت دهه قلعه لبی آب خطر داشته باشد. در تاجیکستان بیش از 14000 پیریخ وجود دارد. تاجیکستان کوهستانی با پیریخ‌های خرد و بزرگش منبع اصلی آب در آسیای مرکزی است، ولی در 3 سال اخیر به سبب گرمشوی کره زمین بیشتر از 1000 پیریخ کاملاً از بین رفتند. مقامات تاجیکستان بارها مسئله آبشوی پیریخ‌ها را در نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد مطرح کردند، اما تا حال تدبیر مؤثر برای پیشگیری از آبشوی کوه‌های بزرگ یخ در نظر گرفته نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طبق گزارش ها، گفتگوهای نمایندگان پاکستان و حکومت طالبان در استانبول پس از 3 روز به نتیجه و پایان رسیده است. این مذاکرات روز شنبه آغاز شده بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان گزارش داده است که طالبان درخواست اصلی اسلام آباد درباره اقدام مشخص علیه پناهگاه های گروه های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را نپذیرفته از ارائه ضمانت خطی خودداری کردند. منبع های امنیتی پاکستان گفتند که طالبان آنچه اسلام آباد درخواست های مشروع می خواند رد کردند و پاکستان نیز موضع خود را نرم نکرده است. اسلام آباد تاکید دارد که شرط همکاری با حکومت طالبان این اقدام کابل علیه تحریک طالبان پاکستان، شورشیان بلوچ و دیگر گروه های مسلح است. یک منبع طالبان و تلویزیون طلوع گفته است که آنها تا حد امکان تلاش کردند تا راه حل برای اختلافات پیدا کنند، اما با گفته او طرف پاکستانی چنین نیت نداشته است. با گفته این منبع در جریان مذاکرات طرف پاکستانی از نمایندگان طالبان خواست که اجازه دهند علیه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان اقدام شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 27 اکتبر گفت مذاکرات ادامه دارد، اما پیش از پایان نشست نمیتوان درباره نتیجه های آن پیش بینی کرد. او تاکید کرد که تنها راه حل تنش های اخیر گفتگو و درک طرف مقابل است. این مذاکرات در حال برگزار شد که هفته گذشته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که در صورت شکست گفتگوها جنگ آشکار میان دو کشور آغاز خواهد شد. در ماهای اخیر رابطه های پاکستان و حکومت طالبان پرتنش بوده است. پاکستان طالبان را با پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم میکند. طالبان این اتهام را رد کرده از اسلام آباد میخواهد اختلاف را از طریق گفتگو حل کند. وزیر دفاع حکومت طالبان روز 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفته بود که پاکستان حریم هوایی این کشور را نقض کرده به موضع های در کابل و ولایت پکتیکا حمله های هوایی انجام داده است. پس از آن درگیری های سخت در مرز دو کشور رخ داد که طالبان آن را حمله های انتقام جویانه خواندند و هر دو طرف ادعا کردند که به طرف دیگر تلفات وارد نمودند. درگیری های مرزی اخیر میان دو طرف که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت باعثی بسته شدن همه گذرگاه ها در مرز بین دو کشور برای بیش از دو هفته شد که خسارات زیاده برای تاجران افغانستان وارد کرده است. پس از این درگیری ها دوری اول گفتگوها میان پاکستان و حکومت طالبان در شهر دوحه برگزار شد و جانب ها به آتش بس رسیدند. این گفتگوها با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفته بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان استادان در شهر بخارای ازبکستان 10 مدال به دست آوردند. در دایره آمادگی به قسم نهایی جام جهان 2025 دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان دومین بازی سنجشی خود را در شهر دبی امارات متحده عربی انجام داد. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان استادان که از 24 تا 26 اکتبر در شهر بخارای ازبکستان برگزار شد 10 مدال، دو نشان طلا، یک نقره و 7 برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی سمبو در مسابقات قهرمانی استادان سمبو که در مجمع ورزشی اونیورسال شهری بخارا صورت گرفت، نزدیک 500 گوشتگیر از 35 سال بالا از 18 کشور از روی 7 درجه وزن ها در 7 گروه رقابت کردند. دو مدال طلا را در هیئت دسته منتخب تاجیکستان نادر چورشنبیف در وزن 88 کیلو در گروه M5 و خیرالله نظریف در وزن جمع 98 کیلو در گروه M6 گرفتند. در دور نهایی چورشنبیف بر بغداد سردوربیکف از قزاقستان و نظریف بر ویکتور گستمولتی از مولدوا پیروز شدند. یگانه مدال نقره به خوشنود صفایف مربوط است وی در وزن 98 کیلو در گروه M2 مقام دویم را کسب نمود. 7 مدال برنجی را علیشر غریب شویف، زمانجان عمرف، محمد محمرسولوف، شریف قربانوف، ترکش افغانوف، فرهاد ریزازاده و رسول حادیزاده به دست آوردند. یادآور می شوم پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان استادان سابقه داران که ماهی اکتبر سال گذشته در شهر دوشنبه دایر شد 41 مدال، 11 نشان طلا، 10 نقره و 20 برنجی به دست آورده بودند. در دایره آمادگی به قسم نهایی جام جهان 2025 دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی دومین بازی سنجشی خود را در مشق‌های دسته جمعی در شهر دبی امارات متحده عربی انجام داد. این دفعه فوتبال بازان نورسی تاجیک با همسالان خود از کوریای جنوبی بازی سنجشی دایر کردند. بازی با پیروزی دسته کوریای جنوبی با حساب 5-0 به انجام رسید. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان بازی اولی سنجشی را در دبی با تیم منتخب کالیدونیای نو با حساب مساوی 1-1 خاتمه داده بود. گل را از هیئت منتخب تاجیکستان محمد نصریف به ثمر رساند. در بازی نوبتی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک در دبی 30 اکتبر با همسالان خود از مکزیک رقابت میکنند. یادآور میشوم در جام جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برپا میگردد دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه ای 5 نوامبر با تیم جمهوری چخ، 8 نوامبر با منتخب ایالات متحده آمریکا و 11 نوامبر با دسته بورکینافاسو بازی میکند. بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته به 12 گروه تقسیم شده است. از هر یک گروه 2 دسته مستقیما به دور بعدی راه می‌یابد. اینچنین دسته موقع 3 با بهترین نتیجه از گروه بالا خواهد آمد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری پیرو واحدوف در بازی های 6 همبستگی اسلامی که از 4 تا 11 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. طبق قرعه کشی تیم ملی تاجیکستان در گروه بی با دسته های منتخب ایران، مراکش و افغانستان رقابت می نماید. این 3 دسته که فوتزال بازان تاجیک با آنها بازی می کنند اشتراک کنندگان جام جهان 2024 در ازبکستان بودند. شرکت در بازی های 6 همبستگی اسلامی مرحله آمادگی دسته منتخب تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی برگزار می شود.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را
تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدند چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبادلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه، اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن. و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنی رو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن در باره پوره محکم کردن و پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیری دولتی هست، اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشود، فقط اما قسمی که در باره سیری دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده می شود، قراری سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایت هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد، یک. و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خود نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحبا.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیموا با گویا که کدام تحقیق گذرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعانه خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شدن. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های یوملی رحمان گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی و کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمعانه جمع شده یگان
کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میگلتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادری دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حدی پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند. هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده روخشانا را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص روخشانا حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
قدرته، یک لحظه یک ساعته، به مهنت به منت، با من بی من، با من بی من، تو با تو دارم دولته، یک لحظه یک ساعته، به مهنت به منت، یک لحظه